السلام عليكم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. اولا تسلیه درس میکنیم امروز رو که نقل شده و منسوب است که وفات حضرت معصومه سلام الله علیها که ما روزی خار نعمت ایشون هستیم و بر سر سفره علمی ایشون اینجا مهمان هستیم. انشالله خدای تعالی ما رو قدردان این نعمت بگرداند. بعد از اونم خلاصه قبول باشه این عمل جمعی عبادت بزرگ چند میلیونی که در انتخابات دوستان یه عبادت شرکت کردن و این عبادت جمعیه رو محقق کردن. انشالله خدای تعالی خودش برکت بده و اون حقیقتی رو که برای مؤمنین صلاح هست خودش در نتیجه محقق بگرداند. و الحمدلله ظاهرن اونقدر که نقل میکنن شرکت هم بیش از حد توقع بوده، ظاهرن گفتن اقل 65% شرکت کردن در کل کشور و بیش از اون حدی بوده که توقع بوده. انشالله خدای تعالی بلد خودش تو اون مواقع برکت بده. البته آقای بهادینی رحمت الله علیه می فرمود یه روزی قوم یه برفی آمد که اون موقع حیات فیضیه این سکوهایی که در به سمت حرم میخوره یه سکو بلندی هستش که شاید نزدیک 2 متر مثلا اگر دقت بکنید، مثلا حالا اووردن بالاتر ولی نزدیک 2 متر بود. ایشون فرمود برف آمد به طوری که این سکو محو شد، یعنی اینقدر برف زیاد بود. بعد فردا آمد باد اومد این برف رو همشو برداشت برد، یعنی تمام اون برفی رو که ایشون فرمود تمام اون برفی رو که بی سابقه بود در اومدن از جهت کمیت، باد اومد همشو برداشت برد، اصلا هیچی شد. به طوری که کشاورزا که اولش خیلی مسرور بودن و خوشحال که چنین برفی اومده، بعد گفتن که اصلا برای ما غیر قابل باور بود که این برف و اینجوری. خب خدای تعالی گاهی ابتلا و امتحان ایجاد میکنه. اون شرکت اون دفعه مثل یه برف چند متری بود که در اثر کثرت ایجاد شد، اما بعدش در اثر بالاخره ابتلاعات و امتحاناتی و الطاف خفیه‌ای که خدای تعالی بهتر از ما میداند، الطاف خفیه‌ای که بهتر از ما میداند، جوری کرد که اون کثرت به کار نیامد. هر چند ممکنه که به ظاهر به کار نیامد، اما در اون الطاف خفیه الهی قطعا خلاصه این چی بوده؟ این هم جزء الطاف بود و اثر رشد تو نظام جمهوری اسلامی داشت که البته آثارش با اون طمأنینه‌ای که مردم در تبعیت از رهبری به خرج دادن برکاتش بسیار بود و بیشتر هم خواهد شد و بسیاریش هم پشت پرده است و ما ندیدیم و نمیفهمیم، ولی خدای تعالی میداند و اون رو انشالله برکت هم میده. انشالله خدا جمع کنه بین اون برکت ظاهری و رشد ظاهری و اون برکات باطنی و الطاف خفیه که همه با هم دست به دست هم انشالله این نظام اسلامی رو به دست صاحبش و ولیش و اون نقطه هدفش انشالله برسانه. بحثی که در خدمت دوستان بودیم که یه بحث بسیار مهمی است که عرض کردم این جزء کلیدهایی است که در سرتاسر المیزان دویده شده و تو همه المیزان این مثل اون حقیقتی که پایه و اساس المیزان رو تشکیل میده، بحث هدایت فطریه است که هدایت فطریه رو ایشون بهش خیلی بها میده. می‌فرماید که هدن للمتقین، این کتاب هدایت برای متقین است. اون تقوا از کجا حاصل شده بود که این کتاب تازه می‌خواد هدایت برای اونها که متقینن باشن؟ فرمود این تقوا از فطرت ایجاد میشه، هدایت فطریه است. که این هدایت فطریه با اون 5 خصوصیتی که در این آیات ذکر کرد که الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیه، یؤمنون در حقیقت به اصطلاح یوم قیامه و همچنین انفاق و همچنین صلات، این 5 خصوصیتی رو که توحید و یعنی ایمان به خدای تبارک و تعالی و همچنین ایمان یقین به معاد رو و همچنین ایمان به وحی رو و انفاق و صلات رو در این 5 خصوصیت در این آیات بیان میکنه. ایشون میفرماید که اینها هدایت فطریه است، و با فطرت انسان به اینها میرسه. و کتاب الهی بعد از اینکه کسی این پنج خصوصیت رو در درونش محقق کرد، برای اینها هدایت میشود، هدن للمتقین، برای متقین. این در حق سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله، برای متقین که این پنج خصوصیت رو دارند، کتاب الهی هدایت است. خب این خیلی بحث عالی میشه که پس از این ما در قرآن کریم به دنبال این هدایت فطریه هستیم و روش‌های این هدایت فطریه، که قرآن علاوه بر این که هدایت هست برای متقین، این پنج خصوصیتی رو که این خصوصیاتی رو که قبل از نزول کتاب برای افراد محقق میشود رو هم بیان کرده، بیان کرده که اگر کسی در درون خودش این پنج خصوصیاتی که و امثال اینها که حالا تو بعضی از آیات دیگه بیان میکنه، اگر کوتاهی صورت گرفته، اینها چی بشه؟ تصحیح بشه. اگر یه موقعی نسبت به دیگران کسی میخواد رابطه برقرار کنه، بداند از کجا وارد بشه که خصوصیات فطری تو نقطه آغاز راه قرار میگیره، نه هدایت کتاب. دقت میکنید؟ هدایت کتاب اگر جایی در حقیقت هم بخواد، باید اون الزامات هدایت فطریه رو از تو کتاب پیدا بکنه تا بتونه چیکار بکنه؟ با دیگران رابطه برقرار کنه. چون تا اون هدایت فطریه محقق نشه، هدایت کتاب مفید نیست. چون هدایت کتاب مال کسی است که اون ایمان به غیب رو، ایمان به ما انزل رو، ایمان به معاد رو قبول کرده. پس از اینکه اونها رو قبول میکند، البته هدایت کتاب مفید واقع میشه. نگیم یه موقع بعضیا همین آیات کتاب رو میشنیدند و هدایت میشدند. دقت میکنید؟ اون جایی که آیات کتاب رو میشنیدند و هدایت میشدند، اون جایی بود که کتاب اشاره و تنبیه بر هدایت تکوینیه داشت، بر هدایت فطریه داشت، بر هدایت فطریه نه تکوین، بر هدایت فطریه داشت. اون جایی بود که کتاب اشعار به هدایت فطریه داشت، البته بعضی ها در حقیقت چی می شدن؟ با همین در حقیقت تنبه بیدار می شدن. اما هدایت کتاب هدایت کمالی است که اون هدایت خاصی است، اون هدایت رحیمیه است که بعد از هدایت به فطرت محقق میشه برای انسان ها. خب این بحث می تونه خیلی بحث خودش قابل گسترشی باشه تو المیزان. لذا این بحث رو ایشون اونجا مطرح فرمودن و فرمودن که این هدایت فطری هم از کجا آغاز میشه؟ یادتون هست؟ از کجا آغاز میشه؟ از احساس نیاز. از احساس نیاز. اگر یادتون باشه ایشون فرمود که فطرت وقتی که سالم باشه، لم تنفک من ان تتنبه شاهدتن لفقرها و حاجتها الى امر خارج انها، از ابتدا به این فقر و حاجت میرسه، از اون فقر و حاجت یواش یواش مبدئیت، بعد معاد و بعد ما انزل و بعد در این آیاتی که اینجا ذکر کرده انفاق و صلات رو ایشون متفرع کرد، همه رو با چند خط بیان که خیلی هم ساده بود، بر این که چطور این پنج حقیقت بر هدایت فطریه متحقق میشه، که مبدأ این هدایت فطریه هم از کجا بود؟ از احساس فقر، احساس فقر، ادراک فقر. سلام علیکم ورحمت الله. پس اگر در امتی میخواد هدایت، اگر در بین موجودات اگر میخواد هدایت فطریه محقق باشه، اگر فقر ملاک این هدایت فطریه است، کجا از همه این اشد خودشو بروز میده، بهتر بروز میده؟ جایی که احساس نیاز، ادراک فقر، ادراک حاجت اشد باشه. لذا در بین موجودات انسان اشد احتیاجنه، هیچگاه در حقیقت از احتیاج و ادراک احتیاج، چون گاهی احتیاج هست ادراکش نیست، از احتیاج و ادراک احتیاج چیه؟ خالی نمیشه. اونجایی که در روایت هم میفرماید که خدای تعالی وقتی که روح رو در این جسد قرار داد، این روح اگر نبود فقر، مرض و موت، این در حقیقت سرکشی بود که هیچگاه تن در حقیقت به عبودیت نمیداد. ولی ما ازالک، با اینکه این ستا هستن، دقت میکنید، با اینکه این ستا هستن، فقر، مرض، موت، با اینکه این ستا هستن و میبینه و شاهد بر اینها هست، شاهد بر اینها هست، توجه به شاهد بر اینها هست، با این حال لوساب، با این حال دائما حالت چی داره؟ پریدن داره، یعنی اون حالت که اگر نبود این ستا چطور ادعای ربوبیت میکرد، این معزالک لوصاب، این بازم اون حالت ربیت خودش رو و اون ربوبیت خودش رو بازم در حد نمیخواد به راحتی از دست بده، یعنی اون حالت رو داره. و معزالک لوصاب، این با این حال بازم وصابه. خب این نکته بود که ایشون در جلسه قبل فرمودن که هدایت فطریه، که این هدایت فطریه در زلالت و کفار هم، در زلالت و کفر هم همین مسئله فرمودن سرایت داره، که در زلالت و کفر هم چی هستش؟ در زلالت و کفر هم خدای تعالی اون زادهم الله مرضا، اون در حقیقت الله یستهزئ بهم، او در حقیقت ختم الله، همه اون مسائلی که در رابطه کفر و مرض آمد، همه اونها متفرع بر عدم تنبه و توجه به هدایت فطریه است. وقتی که اینها هدایت فطریهشون رو در مقابلش ایستادن که اون حجت تامی است برای همه انسانها، وقتی که ایستادن خدای تعالی هم راه کفر و مرض و زلالت رو برای اینها باز میگذاره. پس راه رو باز گذاشتن یعنی مانع نمی شود بین عدم توجه به فطرت اینها، درسته، و مسیری که دارن به سمتش میرن مانع نمیشه خدا، و الا خدا منشأ زلالت نیست، منشأ کفر نیست، بلکه چی هستش؟ اون عدم توجه و تنبه اینا به هدایت فطریه رو بینشون و بین اهدافشون رها میکنه. رها که کرد یعنی اینها در زلالت و کفر فزادهم الله مرضا میشه نسبت داد. این رو تو روایات هم خیلی صریح بهش پرداختن. خب اینم باعث میشه که خیلی از مسائلی رو که در رابطه با شبهاتی که مطرح میشه رو با این نکته جواب داده بشه. خب این بحثی بود که گذشت. دوستان راجبه این که سوالی ندارن که بحث گذشته بود، اما راجبه بحثی که امروز ایشون وارد میشه، ایشون میفرماید که ایمان ذات مراتبه، لذا میفرماید که این که میفرماید یؤمنون بالغیب، که به غیب اینها ایمان دارند، ایمان به غیب، ایشون میفرماید که ایمان از امن اخذ شده، که انه مؤمن وقتی که ایمان میاره به او امنیت عطا میشه، سلامت عطا میشه، با ایمانش امنیت رو در حقیقت برای خودش ایجاد میکنه. و امنیت هم ایشون میفرماید چی هستش؟ امنیت دور بودن از ریب و شک و دودلی و تردیده، یعنی امنیت حقیقتش اون یقینه، اون حالتی است که شک و دودلی از انسان برداشته میشه. این نکته خیلی عالی است که امنیت در مقابل چی قرار میگیره؟ امن بودن در مقابل شک و دودلی. اگر در قیامت میفرمایند که کسانی که ایمان میارند اونجا در مقام امنن، یعنی اونجا دیگه دودلی و شک و تردید دیگه راه ندارد. اون طمأنینه که در اثر اعتقاد محقق میشه امنیت حقیقی است که برای مؤمنین در اینجا محقق میشه، و این مقام امن رو در قیامت هم اینها دارن، و هو مقام الامن، که در حقیقت یا اون امن از فزع، یعنی اگر در اون جایی که میفرماید که اینها از فزع در امانند یا از سعق در امانند، معلوم میشه که امان از چیست، منشأش اون فزع از چیست، امان از چیست. دقت میکنید که فزع از دودلی و تردید و عدم تثبت، فزع از عدم تثبت، و امن از چی هستش؟ از یقینه. پس این دوتا هم خلاصه چی هستش؟ بحث خیلی جالبیه که ایمان حقیقتش انسان رو مهیا میکنه برای اون ظرف امنیت و یقین. وقتی که یقین ایجاد شد، اون موقع این بالاترین نعمتی است که خدای تعالی برای انسان در بهشت عطا میکنه، که این نعمت بهشتی دنیا، تو دنیا مظهرش میشه چی؟ یقین. مظهرش میشه یقین در اینجا که دودلی و تردید نیست. خب اینم یه بحث جالبیه که یؤمنون الایمان تمکن الاعتقاد فی القلب ماخوذون من الامن، که ان المؤمن یعطا لما آمن به، داده میشه مؤمن به خاطر اون ایمانی که آورده الامن من الریب و شک، و هو آفت الاعتقاد و الیقین، که آفت اعتقاد و یقین همین ریب و شک، ریب و شک، ولی ایمانو کما مره معنازو مراتب. اینم یه نکته بسیار عالی است که ایشون ببینید همش کده و قاعده است، اینا همش کده و قاعده است. اینجا دوباره میفرماید خود ایمان زو مراتبه، یعنی چی؟ یعنی انسان گاهی یتعلق به شی نفس شی، به خود نفس شی فقط یقین داره، مثل اینکه معاد رو قبول داره، درسته؟ ایمان به معاد داره، فیترتب علیه اثر این ایمان، فقط اثر این ایمان به خودشه، و ربما یشتد و بعض اشتداد و این ایمانش یتعلق به بعض لوازم این اصل، اصل رو و اشتدادش که بعض لوازمشه، که اینجا در حقیقت اشتداد که پیدا میکنه و به بعض لوازمش هم یقین پیدا میکنه، اثر این چی میشه؟ اثر خاص. حالا مثال میزنه ایشون، و ربما یتعلق به جمیع لوازمه، نه به بعض لوازمه، درسته؟ اگر به جمیع لوازم شد اون موقع یستنتج من ان للمؤمنین طبقات علی حسب طبقات ایمان نسبت به هر شیء، حالا چه خدا باشه، چه معاد باشه، چه ما انزل باشه، این ایمان هر کدام از اینها رو که در نظر بگیریم، این ایمان مراتبی داره. به خود شیء خدا رو قبول داره، به بعض لوازم شیء وقتی که خدا رو قبول کرد لوازمش میشه چی؟ لوازمش میشه توحید و بعد در حقیقت انزال کتاب و عمل دنبالش و بعض لوازمه. اما گاهی به جمیع لوازمه اون محضریت تام میشه. پس اون کسی که در مرتبه جمیع لوازم باشه، همه اسماء خدا و همه اون چی که مربوط به توحید هست در وجودش چی میشه؟ تام میشه. که این جمیع لوازم البته کار رو خیلی سنگین میکنه. جانم بله، هر رتبه بالاتری رتبه قبل رو طی کرده، اما نکته این است که گاهی رتبه قبل طی شده و توجه بهش هم هست، توجه بهش هم بوده، اما گاهی طی شده و توجه بهش نبوده. این نکته دقیقی. چرا؟ گاهی مؤمن تفصیلا مراتب رو طی میکنه، گاهی اجمالا، گاهی تفصیلا مرتبه مرتبه طی میکنه تا میره بالا، گاهی اجمالا طی میکنه، یعنی مراتب قبل رو اجمالا طی کرده اما توجه تفصیلی بهش نداره. لذا او مراتب قبل رو وقتی که تو رتبه بالا قرار میگیره نمیتونه معلم رتبه قبل باشه. چرا نمیتونه معلم رتبه قبل باشه؟ چون توجه تفصیلی خودش نداشته. نمیتونه این معلم رتبه قبل باشه چون توجه تفصیلی نداره و تنبه به این نداره. هرچند ممکنه چی باشه؟ در وجودش این هست. اما کسی که تفصیلا مراتب رو طی میکنه البته میتونه این علاوه بر این که اون رتبه متمکنه نسبت به دیگران هم دست دیگران رو هم بگیره، چون طی کرده راه رو و توجه به طی کردن هم داره. اونهایی که اجمالا طی کردن رتبهشون پایین تر از کسانی است که تفصیلا طی کردن. اونهایی که تفصیلا طی کردن همه اینجور نیستن که در ظرف زمان طی کرده باشن، همه اینجور نیستن که در ظرف زمان و یکی پس از دیگری چی شده باشه؟ طی کرده باشن. لذا می شود این با جذبه الهیه هم مراتب رو طی کنه تفصیلا. اینا البته خودش هر کدوم سر جای خودش حرف داره. بله. پایین ترین مرتبه ایمان اثر هدایت فطریه است. هدایت فطریه پایین ترین مرتبه ایمانه، که اون تقوا یا ایمانی است که بعد ایمان به کتاب چی میشه؟ او رو بارور میکنه، مراتب بالاترش رو ایجاد میکنه. خود ایمان به خود ایمان فطری هم مراتب داره البته، ولی اولین مرتبه همیشه ایمان فطری است. بله، که احتجاج با او محقق میشه. نه، زمینش رو دارن، نه دارن، زمینش رو دارن، و الا اگر داشتند این فعلیت بود و فعلیت با اینکه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا سازگار نبود. اقتضاشو دارن البته. اون اقتضاست که توجه رو ایجاد میکنه و اقتضا خودش یه فعلیته. اگر شما این مرتبه اول رو اقتضا گرفتید، که خود اقتضا چی هستش؟ غیر از جاییست که این اقتضا نیست، این یه مرتبه تحققه، غیر از اون جاییست که دیواریست که این اقتضا تو وجودش نیست. لذا این فطرت الله بالاترین تعریفی است که از انسان کرده، که استعداد انسان رو چیکار کرده؟ داره میگه خدا انسان این استعداد در درونشه که میتواند به خدای تبارک و تعالی چیکار بکنه؟ این با فطرتش راه پیدا کنه، علم به علم پیدا بکنه و بر اساس این هدایتش رو تنظیم بکنه. لذا ایشون میفرماید که پس اینم مراتب اشتدادی ایمانه. لذا بعد قول و سبحانه بالغیب، الغیب و خلاف شهادت است و ینطبق علی ما لایق علیه الحس. دقت بکنید، هر چیزی که در مقابل حس چی هستش؟ غیبه. آیا یؤمنون بالغیب یا عالم الغیب و شهاده؟ آیا غیب و شهادت به لحاظ خداست یا به لحاظ انسان؟ اگر میگیم خدا عالم الغیب و شهاده است، یعنی خدا غیب و شهادت داره، یا اینکه انسانی که غیب و شهادت دارد خدا عالم بر غیب و شهادت انسان است؟ البته خدا عالم بر غیب و شهادت انسان است یا غیب و شهادت عالم است، اما خدای تبارک و تعالی غیب و شهادت ندارد، یعنی از اون طرف غیب و شهادت نیست، از اون طرف عالمیت و محضر است. درست، همه عالم در محضر حق تعالی است و خدا عالم است به همه و برای او غیب و شهادت متفاوت نیست، و الا اگر غیب و شهادت متفاوت بود تو اینجا چی میشد؟ اینجا اشعار به محدودیت داشت، اشعار به عدم احاطه مطلقه بود، اشعار به غیریت بود که راه نداره. لذا میفرماید غیب در مقابل شهادته، و شهادت یعنی اونی که با حس قابل، این تعریف دقیقیه، اونی که با حس قابل رسیدنه، و غیب آن چیزی است که با غیر حس قابل رسیدن است. و حالا این که قابل با حس یا غیر حس، حالا بیشتر تفصیل تر میخواد که آیا ادراکات فکریه، ادراکات عقلیه که عقل به عنوان همون ذهن، آیا ادراکات ذهنیه داخل در ادراکات حسیه هستن یا داخل در ادراکات غیبیه هستن؟ ایشالله این رو تو فصول بعدی ایشالله ایشون میپردازه. عرض کردم بر این اساس مترتب میشه که آیا حواس رو همین پنج حس ظاهر بگیریم، یا اینکه پنج حس باطن رو هم آیا حواس بگیریم که بر شهادته. تو فصل بعدی که ایشون مترتب میکنه این رو بیشتر بیان میکنن، حالا اینجا به همین مقدار بیان کردن. الغیب خلاف الشهاده و ینطبق علی ما لایق علیه الحس و هو الله سبحانه. تعریف میکنه اونی که لایق علیه الحس چی هستش؟ حس بر واقع نمیشه. هو الله سبحانه و آیاته الکبرا الغائبت عن حواسنا و منها الوحی. اینجا همه رو بیان نکرده، بعضیشو داره بیان میکنه. و منها الوحی و هو الذی اشیر الیه بقوله و الذین یؤمنون بما انزل الیک، همون وحیه، داره وحی رو بیان میکنه. یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبله، که وحی رو در سر، اونم یه وحی میبینه در سرتاسر عالم که انبیاء علیهم السلام بودن. فل مراد بالایمان بالغیب فی مقابل الایمان بالوحی و الایقان بالاخره. اینجا غیر از این که ایمان به غیب رو آورد در مقابل ایمان به شهادت و نگاه شهادی، یه تقابل دیگه هم ایجاد کرده. اون تقابل چی هستش؟ ایمان به غیب رو مقابل ایمان به وحی و ایقان به آخرت آورده. دقت کردید؟ هر کدام یه جهتی داره. غیب رو در مقابل شهادت آورد، ایمان به غیب رو در مقابل در حقیقت شهادت تلقی کرد. اینجا میفرماید ایمان به غیب در مقابل ایمان به وحی، این خاص میشه. ایمان به غیب اونجا عام بود، اینجا خاص میشه. ایمان به غیب در مقابل ایمان به وحی و ایقان به آخرت هم اومده. یؤمنون بالغیب و بعد چی هستش؟ و یؤمنون، سوره میفرماید الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک، دوباره ایمان به ما انزل، و همچنین و بالآخرت هم یوغنون، یعنی یوغنون بالآخره. پس یؤمنون به ما انزل، یوغنون بالآخره، در مقابل یؤمنون بالغیب، اینا تقسیم کرده اینجا. اینم میفرماید یه فراز دیگری است که این ستا رو که سه اصل دین میشن تو اینجا بیان کرده. یؤمنون بالغیب میشه توحید، میشه در حقیقت ایمان به خدا. یؤمنون به ما انزل در حقیقت میشه چی؟ ایمان به وحی و پیامبران. و همچنین یوقنون بالآخره میشه معاد، که تمام اصول در اینجا چی شده؟ بیان شده و تلیعه بحث الهی قرآنی در همه اصولش در اینجا اومده. لذا میفرماد فالمراد بالایمان بالغیب فی مقابل الایمان بالوحی و الایقان بالآخره، در این مقابل چی میشه؟ هو الایمان بالله تعالی لیتم بذلک الایمان بالاصول الثلاثه للدین و القرآن یؤكد القول على عدم القصر على الحس فقط و يحرص على اتباع سلیم العقل و خالص اللب. قرآن بر این تاکید داره. حالا اینجا قوله سبحانه و بالآخرت هم یوقنون، ایشون اینجا یه بیان عالی باز دارن، میفرمایند که چرا برای معاد از یؤمنون به یوقنون تعبیر کرد؟ چرا اونها رو گفت به وحی رو و به خدا رو گفت یؤمنون، اما برای معاد رو گفت چی؟ آخرت رو گفت یوقنون. العدول فی خصوص الاذعان بالآخره عن الایمان الى الایقان کانه للاشاره الى ان التقوى که هدن للمتقین بود و هدایت فطری بود، متقین هدایت فطری داشتن، این تقوا لا تتم الا مع الیقین بالاخره الذی لا یجامع نسیانها دون الایمان المجرد. خیلی حرف سنگین و راهگشا است. یه بحثی رو اگر دوستان یادشون باشه، دوستانی که تو جلسه معاد شرکت میکنن که شاید اکثر دوستان اونجا شرکت میکنن، یه بحثی رو اونجا خدمت دوستان عرض کردیم که بحثی که اونجا عرض کردیم این بودش که خدای تبارک و تعالی در آیات مختلفی میفرماید که اون کسی که یرجو لقاء آخرت را، درست یادتون هست یا نه، آیه میفرماید که من کان یرجو لقاء الله، درسته؟ لقاء رب، من کان یرجو لقاء ربه چی هستش؟ فلیعمل عملا صالحا. مقابل این رو هم میفرماید که ان الذين لا یرجون لقاءنا و رزو بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، اینها چی هستن؟ اینها لا، دنباله آیه چیه؟ لا خلاق لهم، دنباله آیه چیه؟ اولئک هم ان آیاتنا غافلون. کسی که لقاء ما رو امید نداره. لقاء در کجا محقق میشه؟ در قیامت. اونی که میفرماد ان الذين، اونایی که در من کان یرجو لقاءنا، اونجایی که میفرماد ان الذين لا یرجون لقاءنا، درسته؟ هر کدوم از این دوتا، دو طرفش، لقا کجا محقق میشه؟ لقا در آخرت. غیر از ایمان به مبدعیت، غیریت از جهت اعتبار و توجه ها، دقت میکنید؟ اونجایی که کسی در مقابل لقاء آخرت معاد رو قبول نداره، یقین به لقا ندارد، یقین به این ارتباط نداره، این چی میشه؟ اونجا میفرماد که رزو بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها. یه بحثی رو اونجا بیان کردیم، اگر یادتون باشه عرض کردیم تصحیح نسبت ها اسمشو گذاشتیم، یادتون هست؟ دوستان یادشونه تصحیح نسبت ها که انسان، مثالم براتون زدیم، اینا رو دیگه تکرار میشه الان دوستان مخل میشه و ممل برای دوستان، که اگر یه کودکی توی فضای رشد کرده باشه، همه اشیا رو، بیش از اینم ندیده باشه، همه اشیا رو با این فضا میسنجه، نسبتشون رو از جهت کمی میگه این یک دهم اینه، درسته؟ سنجش بدون تفصیل و توجهش، ارزش گذاری، یعنی همه اینها رو اگر این کودکی یه دفعه بیاد یه فضای بازتری رو ببینه که این فضا 10 برابر فضای قبلی باشه، ارزش‌های قبلی چقدر میشه؟ ارزش‌های قبلی اگر این 10 برابر شده، مقیاس، معیار، اگر 10 برابر بشه، یک دفعه ارزش‌گذاری‌ها به همین نسبت 1/10 نسبت به قبل میشه. اگر قبلا 1/10 بود، الان میشه چقدر؟ 100. درسته؟ اگر این سمت ارزش، معیارها و ارزش‌ها به سمت نامتناهی بره، یعنی این کودک رو بیاری تو شهر، یک دفعه معیار و مقیاسی که این یاد میگیره، یک دفعه بشه 100,000 برابر. اون پشتی رو که قبلا تو اتاقش 1/10 میدید، تو خونش 100 میدید، الان تو شهر نسبت کمی این پشتی رو چقدر میبینه؟ درسته؟ شما اون 100 رو ضرب در 100,000 کنید، چون 100,000 برابر اون اتاق خونش شده دیگه، یک دفعه میشه چی؟ مثلا میشه 1,000,000,000، مثلا، درسته؟ 1/10,000,000، 1,000,000,000، حالا بگی 100,000,000,000، هر چی که خلاصه ضرب کنید به دست بیاد. این یه دفعه نسبت ها ارزش، هر چقدر معیار بالاتر بره، عظیمتر بشه، ارزش ها به سمت چی میره؟ کوچکتر شدن میره، ارزش هایی که ما براش اعتبار قائلیم به نسبت او. منتها این رو اگر یادتون باشه گفتم دو نسبت پیدا میکنه. یه موقع ما اشیا رو در مقابل او میبینیم، در مقابل اون مقیاس میبینیم، مثل اینکه پشتی رو در مقابل اتاق ببینیم، درسته؟ تو اینجا دائم رو به کوچک شدن میره. اما اگر ارزش ها رو، که این نسبت خیلی عالیه، اگر ارزش ها رو مبتنی و صادر شده از اون نسبت عظیمی که داریم میبینیم ببینیم، هر قدر اون نسبت عظیمی که عظیمتر میشه، این شیئی که قبلا در نظر من صادر بود از اتاق، بعد صادر شده از خلاصه خانه دیده میشد، بعد صادر شده از اون شیئی که به سمت نامتناهی میره، ارزش این بیشتر میشه یا کوچکتر میشه؟ اینجا ارزش بیشتر میشه. چرا؟ صادر شدنش ها، دقت میکنید؟ یه موقع در مقابل میبینیم، وقتی در مقابل میبینیم، او هرچی عظیم میشه این کوچیک میشه، تناسب معکوسه، یعنی هر چقدر او به سمت نامتناهی میره، این به سمت حقارت میره. از اومال خالق و فی انفسهم فسقر ما دون ذلک فی اعینهم. اما هر قدر به نحوه صدور این شی دیده نگاه بشه، که اگر یه موقع ما خدا رو در حد شیء مادی که مثلا
او اینقدر ارزش داره، مثلا اشیا از او صادر شده، عظمت این شیء که صادره از خدایی که به اندازه یک اتاق متصور بود برای ما یهدیست، یه اندازه است. اگر این خدا به سمت نامتناهی بره، فاعلیتش و صدورش نسبت به این شیء، آیا این از اون خدای عظیم نازل شده یا نشده؟ خب عظمت این شیء بیشتر میشه یا نمیشه در نحوه صدورش و ارتباط؟ چقدر رابطه عظیمه. لذا امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفرماید الهی کیف استعزو و فی الذله ارکستنی، خدایا من چگونه احساس عزت کنم در حالی که تو مرا در کجا قرار دادی؟ فی الذله ارکستنی، در ذلت، یعنی اون جایی که داریم میبینیم عظمت الهی رو و ذلت مادون رو، درسته؟ این جای احساس عظمت نیست. اما و کیف لا استعز، چگونه احساس عزت نکنم؟ و الیک نسبتنی، به تو منتسبم. تو اینجا چه احساس عزتی آدم میتونه بکنه؟ احساس عزتی به عظمت الهی، درسته؟ لذا این احساس عزت چقدر عظیم میشه که به عظمت الهی که اون عظمت نامتناهیه احساس عزت تو درون انسان دست بده. چرا؟ چون از او صادر شده، چون مرتبط با اوست، چون رابطه با او داره. اگر تو شیء مادیش اگر بخوایم مثال بزنیم، یه موقع هستش که این مدرسه های پولدارا انشالله قسمت آدم نشه بره، یه موقع هستش که میری میری یکی باباش مثلا حالا مثلا 100 میلیون سرمایه‌شه، این یه جور احساس عزت میکنه. این وقتی که در حقیقت دیگری میاد یهو باباش مثلا 1 میلیارد سرمایه‌اش باشه، این پیش او احساس ذلت میکنه. اما با اینکه این پیش دیگران احساس چی میکرد؟ عزت میکرد. این بچهای نخبه را که میبرن تو یه جا پیش هم قرار میدن، اینا قبلا توی مدرسه های خودشون سرفراز مدرسه بودن و اون نخبه و عنوان مدرسه بودن، مدرسه به اینا میبالید، خلاصه اینها بالاخره. اما اینا رو میبرن پیش هم دیگه، یه دفعه انگیزه های اینا به خاطر اینکه این حفظ کنن این موتن رو همیشه کوشا بودن، اما وقتی میارنش پیش هم دیگه، اینه که میگم محسوس ها، حالا رجوع بکنید تو مدرسه، وقتی میارن پیش هم دیگه، خب اینا قطعا بین نخبگان اشد و نخبتن هم موجوده. وقتی که میاد یهو 3-4 تاشون گل میکنن، بقیه یهو چی میشن؟ بقیه دیگه احساس میکنن به اون موتن راه ندارن، لذا یه دفعه حالت چی پیدا میکنن؟ حالت در حقیقت رخوت، و دیگه اون سعی و تلاشی که قبلا تو مدرسه های خاص خودشون داشتن دیگه نیست، چند نفرشون فقط تو این موتن رقابت باقی میمونن، بقیه دور رقابت چی میشن؟ خارج میشن. لذا میبینید اگر ما رابطمون رو، ارتباطمون رو همه ببینیم با اون خدایی که نامتناهیه، آیا اینجا کسی احساس میکنه که سرفکنده است تو این رابطه؟ نه، چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. اونجا دیگه اون سرمایه عظیم نامتناهی به همه منتسبه. چقدر عظیمه که خدا قریب به همه است، قریب علل اطلاق. با این نگاه اگر کسی معاد رو لقاء خودش ببینه، اعتقاد به مراتب معاد، یقین به معاد، لوازم معاد و دنبال تصحیح نسبت میشه. اگر کسی بدون 60 سال عمرشه، برای این 60 سال تمام زندگیشو جوری شکل میده که میگه من اگر این درآمدم نسبت به 60 سال زندگیم اینقدر ارزشمنده. مثلا من الان درس میخونم، لیسانس میگیرم، فوق لیسانس میگیرم، دکترا میگیرم، یا مثلا حوزه میرم تحصیل میکنم، بعد میشم امام جماعت، بعد میشم مجتهد، بعد میشم مثلا اگر ارزش دنیا فقط بگیره همه اینها رو، خب میگه من با این کاری که کردم 20 سال زحمت کشیدم، 30 سال از قبلش حقوق میگیرم، 30 سالم مثلا بازنشستگیمه، مثلا درسته حقوق میگیرم. یه بنده خدای دوست رسوش به من میگفتش که من دارم 30 سال حقوق بازنشستگی میگیرم. گفت 30 سال دارم، من 30 سال کار نکردم اما 30 سال دارم حقوق بازنشستگی میگیرم. خب بیچاره اون میگفت بیچاره دولت چه کنه پس؟ الان به من 30 سال داره میده، از کجا بیاره؟ پس به من که من حالا اگر که 30 سالم حقوق بازنشستگی بگیره، 30 سالم حقوق گرفته باشه با این 20 سالی که تحصیل کرده، میشه چقدر؟ میشه 60 سال بهره‌مندی از زحمت 20 سال، درسته؟ خب زحمت 20 سال میارزه 60 سال؟ خب قطعا میارزه. اما اگر کسی احساس کرد که عمرش چی هستش؟ ابدیه. ابدیه. اگر ابدیت رو باور کرد، یقین بهش پیدا کرد، باور کرد معاد هست، حالا اینجا چند سال زحمت میارزه برای بهره‌مندی ابدیت؟ چند سال؟ قابل قیاس نیست. چون اگر بخوایم ابدیت رو بگیریم نامتناهی، اگر بگه من 80 سال تو عمرم زحمت میکشم برای بهرمندی ابدیت، چه نسبتی؟ اونجا 20 سال به 60 سال 1:3 بود، درسته؟ اینجا بگو 80 سال به نامتناهی 1:1 1:0 میشه بی نهایت. یعنی 1 روی بی نهایت که میشه 0، یعنی هیچ لحظش خلاصه چیه؟ اما به ما این وعده رو خدای تعالی داده. این تصحیح نسبت ایجاد میکنه که اگر بدون عمر انسان نامتناهیه، اگر فهمید عمر انسان نامتناهیه، لحظش رو هم از دست نمیده، مراقبه ایجاد میکنه برای انسان که هیچ چیزیش رو از دست نده. لذا حالا این بحث جالبی داره، تو اون بحث معاد اینو مفصل تو جلسات متعددی عرض کردیم. ایشون میفرماید که پس چرا اینجا اذعان به آخرت رو از ایمان به یقین کرد؟ که انه للاشاره الی ان التقوا. این کدام تقواست؟ هدایت فطریه. که ان التقوا یعنی اون هدایت فطریه. لا تتم الا مع اليقين بالاخره الذي يجا لا يجامع نسيانها، که با نسیان سازگار نیست این یقین، چون ایمان سازگار هست با نسیان، اما یقین با نسیان سازگار نیست. لذا میفرماید این حرکت اگر میخواد این حرکت محقق بشه در رابطه با این عناصری که ذکر کردن، بالاترین جهت ذکر و یاد باید به کجا متوجه بشه برای انسان؟ به بحث معاد. این میدونید برای خود انسان حرکتش چقدر عظیمه؟ و بله؟ یقین اخص از ایمانه، یقین توجه به لوازمم هست. حالا میفرماید دون الایمان المجرد فان الانسان ربما یؤمن به شیئن، ایمان داره اما بیظهر عن بعض لوازمه و فیاتی به ما ینافی، امکان داره از لوازمش غافل بشه و منافی او رو چکار بکنه؟ انجام بده دون لحظه غفلت. لکنه اذا کان علی علم و ذکر من یوم یحاسب فیه علی الخطیر و الیسیر من اعماله لا یقتهم معه الموبقات. اصلا با او اگر خطایی هم صورت بگیره بلا فاصله چی میشه؟ لا، در حقیقت بر این لا یبقا برش، لذا چی میشه؟ توبه میکنه بلا فاصله، چون توجه داره که اونجا در حقیقت در یقین داره به او دیگه. اولا این یقین مانع عمل خطا میشه، ثانیا اگر خطایی صورت گرفت بلا فاصله به توبه ملحق میشه. لکنه اذا علی علم و ذکر من یوم یحاسب فیه علی الخطیر و الیسیر من اعماله، اگر باور و یقین داشته باشه به این، لا یقتهم معه الموبقات و لا یهوم هوم محارم الله سبحانه البته تا قال تعالی ولا تتبع الهوى فيذلک عن سبیل الله ان الذين يذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب. چرا اینو مرتکب شد؟ چون نسیان کرد یوم حساب رو. پس اگر ما میخوایم اون آمپری رو که بتونه دائما ما رو حفظ بکنه تو بین این آمپرهای مختلفی که خدای تعالی قرار داده برای حفظ، کدام آمپر از همه اینها اهمیتش بیشتره برای حفظ؟ خدا خودش میفرماید که عدم نسیان یوم حساب، یقین به آخرت، درسته؟ این یقین به آخرت تو بین همه اینها اشد تأثیرنه. اگر کسی این نگاه رو داشته باشه، اون موقع میفهمه که یاد مرگ، آماده بودن برای مرگ، توجه به این مسئله، یاد مرگ و آماده بودن غیر تقاضای مرگه. تقاضای مرگ غلطه، اما استعداد موت ممدوحه، حسنه، درسته؟ آماده بودن یعنی هر لحظه شده برای خودمون تصور بکنیم اگر الان به ما بگن که همین الان ملک الموت بیاد پیش ما بگه که میخوام ببرمت، میای؟ اینجوری هم بگه با خلاصه خیلی تعارفات و خیلی میخوام ببرمت، میای؟ چی میگم؟ میگم صبر کن این چند تا کارمو انجام بدم، تسویه کنم بعد، یا آمادم؟ میگم آمادم، بفرم در خدمتی. کجا بیام؟ ادعوها فتجیبونی، میخواند اجابت، درسته؟ این تکوینیشه ها، ادعوها فتجیبونی. اما آیا میشه این تکوین که ادعوها ملک الموت میخواند و اجابت ما، آیا میشه تو تشریح هم انسان به اینجا برسه که آماده باشه، دائم منتظر این ندا باشه؟ یعنی وقتی میخوابه منتظر این ندا باشه، بیدار میشه منتظر این ندا باشه، تو زندگیش منتظر باشه، نه منتظر این دست میذاره رو دست که بگه کو پس چرا نمیای، دیر شد، نه، این که انسان زندگیش جوری باشه که هیچ در حقیقت گرهی تو کار نباشه برای رفتن. این خیلی البته
آماده بودن برای مرگ باعث میشه همه کار انسان تصحیح میشه نسبتهاش. یعنی این حرص زدن، وام گرفتن، قرض داشتن، نمیدونم خون ساختن فوق اون طاقتی که و تقاضایی که برای انسان هست، هی دائما حرص بعدیا رو داشتن، همه اینها تعدیل میشه. همه اینها نشان دهنده نسیانه، نه خون ساختن نشان دهنده نسیانه. خون ساختنی که فوق به اصطلاح چی هستش؟ ضرورته. کار کردنی که فوق ضرورته، کارهایی که فوق ضرورته، همه نشون دهنده، به همین مقدار نشون دهنده نسیانه. لذا اون تنظیم کننده، این تصحیح کننده نسبت هاست. این یو صحیح و نسبت رو تو روایات اومده ها، کلمه روایی اخذ کردیم برای این عنوان که بعدها ایشالله این اگر باز بشه خیلی کار ازش میاد. اگر تو روایات بگردیم این عنوان رو، به خصوص از امام صادق علیه السلام چند مورد وارد شده. لذا میفرماید که فبین تعالی ان الزلال عن سبیل الله انما هو بنسیان یوم الحساب، که تو غایت که لقائه هر کسی به هر مقداری یوم حساب رو نگاهش از او برداشته شد، یعنی توجهش کم شد، از این سبیل و صراط چی شده؟ زلالت پیدا میکنه. یزلون عن سبیل الله به ما نسو یوم الحساب. درسته؟ چقدر جالبه. اگر خدا این کد رو به ما داده، چقدر تو زندگیمون به این مسئله برنامه ریزی براش کردیم که توجه و حضورمون شدید بشه. برنامه ریزی میخواد دیگه. اگر انسان بدونه که این سبب بقاء بر صراطه، این سبب بقاء بر صراطه، تو بین اسباب جزو قوی ترین اسباب بقاء بر صراطه، اگر اینو بدونیم آیا براش برنامه ریزی نمی کنیم؟ اگه ما بدونیم که پول بذاریم توی حسابی به ما بعدش دو برابر وام میدن، اگر بدونیم خلاصه این وام هم لازم داریم، چقدر برنامه ریزی میکنیم برای این کار؟ اینجا میگه بقاء بر صراط چی هستش؟ با یاد و توجه به مرگه، با یاد و توجه معاده، قطعا انسان برنامه ریزی میکنه. بعد میفرماید که اینم یه نکته، فذکره ولیقین به ینتج التقوا، سبب تقوا میشه. و قوله تعالی اولئک علی هدن من ربهم الهدایه کلها من الله سبحانه. کلها من الله سبحانه یعنی چی؟ یعنی هدایت فطری و هدایت چی؟ بعد الفطره، کتاب، هدایت کتاب. درسته؟ همه اینها من الله. اولئک علی هدن من ربهم، این علی هدن من ربهم هم هدایت فطریه رو شامل میشه، هم هدایت با کتاب رو. کلها من الله سبحانه لا ينسب الى غيره البته الا على نحو من المجاز، که اگر کسی دیگه اصطلاح داشته باشه قائل به مجازم نمیشه، که کما سیاتی ان شاء الله. این که میگه مجاز یعنی این که به غیر منتسب هست، اختیار سر جاش هست، اما او در حقیقت به نحو انتساب مجازی است. حتی اگر به انبیا نسبت داده میشه، این در حقیقت کسی انبیا رو غیریت ببینه مجازیه، به خودش یا به نبی یا به هر کسی دیگری یا به کتاب. ولما وصفهم الله سبحانه، ببین سر تا سر قرآن توحیده دیگه. با این نگاه کتاب هدایت میکنه، بله، انبیا هدایت میکنن، بله، فطرت هدایت میکنه، بله، همه اینا رو قبول داره، اما یه کد میذاره که همه اینها چی هستن؟ اولئک علی هدن من ربهم، اینها هدایتشون من ربهم نه غیر، با اینکه همین کدها محفوظه. ولما وصفهم الله سبحانه بالهدایه و قد قال فی نعت هدایت فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و شرح الصدر، سعه صدر است و هاذا الشرح که شرح صدر است، از او دفع میکند کل زیغ و شح، هر زیغ و شح و تنگی رو شرح صدر کار میکنه، دور میکنه. هدایت ملازمه با چیه؟ با شرح صدره. هدایت ملازمه باشه، نه اینکه هدایت بعد از اینکه شرح صدر آمد میاد، اینجوری نیست. هدایت و شرح صدر اینا تفکیکش در بیانه، و الا در تحقق اینا چی هستن؟ هدایت ظرف شرح صدر رو چیکار کرده؟ بوده تا آمده، بوده تا آمده رتبتنه، یعنی اینا تقدم و تأخرشون چی هستن؟ رتبیان. هر شرح صدری تقاضای هدایت بعد رو میکنه و هر هدایتی شرح صدر بعد رو ایجاد میکنه، منتها نه به نحو بعدیت و قبلیت زمانیه. لذا و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره قبلش، درسته؟ یشرح صدره قبلش، منتها رتبتن، به نحو قابلی، به نحو قابلی که ایمان میشه اجابت اون قابلیت. پس انسان باید دنبال چی باشه؟ شرح صدر باشه، دنبال دوری از شح نفس باشه، زیق صدر باشه. البته این بعضیش تمرینیه، بعضیش هم عمله.
با تمرین هم انسان تو جاهایی که پیش میاد شرح صد البته علائم و راههایی برای خودش داره که انشالله تو جای خودش باید بحث بشه. و قد قال تعالی و من یوق شح نفسهی، کسی که اون شح نفس خودش رو نگه داره، اولائک هم المفلحون، تو قایتش به فلاح میرسه. حالا فلاح رو اگر دوستان به لغت نگاه بکنن، یه معناش بر در حقیقت شق و باز شدن دلالت میکنه فلاح، یه معنای فلاح بر فوز و بقا، یعنی بقا یکی از معانی فلاحه که البته فوز رو تو لغت معنا میکنن که مرتبه بعد فلاحه، رسیدن وصوله، اما فلاح چی هستش؟ مرتبه قبل از فوز. اما یکی از معانی فلاح چی هستش؟ بقائه، بقائه، بقا. لذا میفرماید که اولئک هم المفلحون، این کسانی که یوقش شح نفسه فا اولئک هم المفلحون، یعنی در این شرح صدرشون، در اون کمالشون بقا پیدا میکنن، در اون ایمانشون بقا پیدا میکنن. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، یعنی اینها در فلاحشون، در ایمانشون چی پیدا کردن؟ بقا پیدا کردن. ایمانشون ایمان مستودع نیست، ایمان چی شده؟ مستقر شده. ایمان مستقر میشه فلاح. پس اگر فلاح رو خواستیم معنا بکنیم میشه ایمان مستقر، ایمانی که دیگه رفتنی نیست. خب خیلی عالی میشه. ایشون میفرماد که اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، یعنی کسانی که بر هدایت فطریه به یقین به معاد میرسند، اینها ایمانشون مستقر میشه، او دیگه نمیذاره این تخطی بکنه و چی بشه؟ بالا و پایین بشه. خیلی حرف نمیدونم. خلاص اگر باورم بشه که با اون تصحیح نسبت ها اینو خدا فرموده، خدایی که انسان رو خلق کرده و اون عظمت نامتناهی که انسان رو میشناسه و خالقشه، اگر او فرموده باشه، اگر دستور رو عمل کاری داره به ما میده، باورم بشه که از اونجا اومده، اون وقت اعتنای به این خیلی عظیم میشه. غیر از اون وقتی است که مفهومی نگاه بکنیم. و عقب سبحانه و هاهنا هم قوله اولئک علی هدن من ربهم به قوله و اولئک هم المفلحون، که انشاءالله خدای تعالی هم مقام ایمان رو، هم مقام ایمان فطری رو، هم ایمان کتاب رو، هم فلاح رو روزی هممون بکنه. این بحث رواییش هم دیگه نکته خاصی از جهت بیانی که قبلا نشده باشه نداره. تفسیر میکنن یؤمنون به غیب رو به ظهور حضرت، ایشون میفرماد این درسته و از چی هستش؟ باب جریه. از باب جریه یعنی چی؟ یعنی تطبیق. درسته؟ جریه که اول بیان کردن. بعد یه نکته دیگری هم بیان میکنن که این بحث رو هم تموم شه. میفرمان و مما رزقناهم ينفقون مما علمناهم یبسون، از اون چیزایی که تعلیمشون کردیم اینها چیکار میکنن؟ پخش میکنن. ازا ایشون میفرماد از مواردی است که این کده، از مواردی است که تعبیر شده رزق بر علم. دو تا روایت هم زیلش اومده که از مواردی است که تطبیق شده رزق بر علم. لذا انفاق رزق هم تعبیر میشه بر انفاق علمی. اگر کسی یاد بگیره، ملاک پیدا کنه برای این کار، توسعه میتونه بده بعدن با این ملاکی که حضرات ایجاد کردن در اینجا، که رزق رو چی گرفته؟ علم گرفته. اونجا هم که میفرماید که اونها نگاه میکنن به طعامشون، میفرماید که نگاه میکنن به علمشون که از کجا اخذ کردن. تعبیراتی که رزق رو بر طعام رو، رزق رو بر علم تعبیر کرده. لذا این میشه همون باب چی؟ وضع الفاظ برای ارواح معانی. از از اون دلیلهاش میتونه خود این روایات، این مسائل اینجوری باشه که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی و خدا این رو به کار برده در اینجاها و حضرات تطبیق کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.